این روز یک مطلبی خوندین، بعضی آقایون میگن بعضی ها نفهمیدن. اگرچه نفهم در دنیا خیلیه، حالا ما چون نفهمیده این دوباره تکرارش میکنیم. این آقا الان گفت خیلی نفهمیدن. پس اگر خودش تنها گفتم نفهمیدی، قلم بده من برات بگم. بله؟ و اگر همه فهمیدن پس تره این آقا میگه نه. خب پس هیچ. بله هیچ، حالا مطلب رو بل میکنیم، مطلب امروز خودمون رو میکنیم. خلاصه مطلب آقا این شد که اگر معنای لفظ باشد و مشخص، این اسمش را گذاشتیم علم، و اگر مشخص یعنی جزئی، و اگر معنای لفظ واحد باشه لیکن مشخص نباشه، یعنی جزئی نباشه کلی باشه، اینی که معنایش واحد است و کلی هست، اینا دو قسمش کردیم. گفتیم یا افرادش مساویه بهش گفتیم متواتی، یا افرادش تفاوت دارن بهش چه گفتیم؟ مشکک. بعد و انکسره، یعنی اگر معنا واحد نشد، اینی که معنا واحد نشد گفتیم که اگر برای هر یک معنا وضع شده باشد، اینا گفتیم مشترک چه؟ لفظی. مثالش مثل لفظ عین، 70 معنا داره، 70 مرتبه وضع شده. برای چشم جداگانه، برای چشمه جداگانه، برای ترازو جداگانه، به مقدار معنا وضع شده است. پس برای هر یک از معانی وضع شد، اینا گفتیم مشترک لفظی. و اگر برای هر یک از این معانی وضع نشده باشد، فقط برای یکی وضع شده، در دیگری استعمالش میکنن، این فرمود دو جور میشد. در دیگری که استعمالش میکنن، اولی را رها کرده اند، فقط در این دویمی استعمالش میکنن، این اسمش را گذاشتیم منقول. و اگر در دیگری استعمال میکنن، در اون یکی که وضع داره در اون هم استعمال میکنن، این اسمش را گذاشتیم حقیقت و مجاز. مثالش هم زدیم لفظ اسد، که لفظ اسد برای حیوان بیابانی وضع شده، فقط در رجل شجاع استعمالش میکنیم. معنای اول که حیوان بیابانی ول نکرده ایم، در اونم استعمال میکنیم، در این رجل شجاع هم استعمال میکنیم. اولی را میگیم حقیقت، دومی را میگیم مجاز. این دیروز و پریروز خونده ایم. حالا و انکسره همین قسمی را که گفتیم میگد که معنا متعدد باشد، این قسم را دوباره تکرار میکنیم، چون ملا عبدالله تکرارش کرده است. حالا عبارت ببین، و انکسره یعنی اگر معنا لفظ کثیر باشد، واحد نباشد، معنا کثیر باشد، ای اللفظ المفردو این کسر معناه المستعمل و هو فیه. عبارت خوب ببین که عبارت خوب معنا کنی. یعنی لفظ مفرد اگر کثیر باشد، معنایش کدام معنا؟ المستعمل و هو، هو را بزن به لفظ، معنای اون لفظ کدام معنا؟ المستعمل و هو، اون معنایی که استعمال شده است هو اون لفظ فیه در اون معنا. پس مراد از معنا چه شد؟ یعنی معنا را دو قسم کردیم، یا موضوع له تنها یا چه مطلق استعمال فیه. پس اینجا میگد مراد از معنا مطلق استعمال فیه. بنابر این که مراد از معنا مطلق مستعمل فیه باشد، لفظ اسد یک معنا داره یا دو معنا؟ دو تا. مطلق مستعمل فیه باشد دو معنا داره، یکی اون حیوان بیابانی، یکی هم رجل شجاع. فهمیده شد انشاءالله یه خورده. ای اللفظ المفرد، یعنی لفظ مفرد ان کسر معناه، اگر زیاد باشد معنای اون لفظ مفرد. کدوم معنا؟ المستعمل هو، اون معنایی که استعمال شده هو این لفظ در اون معنا. پس مراد از معنا شد مطلق مستعمل فیه. فلا یخلو اما از خارج، میگد اینی که معناش کثیر است یعنی مستعمل فیهش کثیره، ایسه قسم میشد که دیروز و پریروز خوندیم، اول درس امروز هم تکرار کردیم، حالا باز تکرار میکنیم. اینی که معناش کثیره است، معنا یعنی چه؟ یعنی مطلق مستعمل فیه. میگد ایسه قسم میشد. چطور سه قسم میشد؟ این معنای کثیر هر کدامش موضوع له باشد، این یکی، یا این که یک معناش موضوع له باشد و دیگری مستعمل فیه باشه اما موضوع له نباشد. این دو قسم میشد. اون یکی موضوع له، این یکی مستعمل فیه. لفظ از اون یکی نقل شده برای قسم دوم این است که اون معنا موضوع له، این غیر موضوع له، لیکن لفظ از اون معنای موضوع له نقل نشده به این معنا، برای اونم باقی مونده، برای اینم باقی مونده. اول که برای هر یک وضع شده باشد این میشد مشترک لفظی. قسم دوم که برای اول وضع شده هست و از اون اول نقل داده این برای این دویم، این میشد منقول. قسم سوم که برای اول وضع شده باشد، برای دویم هم استعمال شده لیکن از اول به دویم نقل نداده این، هم در اون اول که موضوع له استعمال میشد هم در این معنای دویم، این اسمش چه شد؟ حقیقت و مجاز. حالا عبارت رو گوش بدیم، همون تکرار همون مطلب است. فلا یخلو، پس این قسم که معنا کثیر است و مطلق مستعمل فیه را معنا میگوییم، اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداء بوضع علاهده. این یکی که لفظ وضع شده برای هر یکی از این معانی ابتداء، یعنی روز اول، لفظ عین هم برای چشم وضع شده، هم برای چشمه، هم برای ترازو، هم برای طلا، هم برای قرص خورشید، هم برای سر زانو که 70 تاست، برای هر یک ابتداء وضع شده است. این قسم که برای هر یک ابتداء وضع شده است به وضع علاهده، یعنی چه؟ یعنی یک مرتبه برای چشم، دوباره برای چشمه، دفعه سوم برای ترازو و هاکذا به وضع علاهده. برای هر یک از این 70 معنا وضع شده است. اینه به اش میگیم مشترک لفظی. حالا تحت اللفظی رو ببین آقا، فلا یخلو إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على هدى إن يكي، أو لا يكون كذلك، يا معنى كثير هست لكن براي هر يك وضع نشده، وضعش فقط يكيس براي بقية وضع نشده، بقية مستعمل فيه هستن اما وضع ندارن، او لا يكون كذلك. والاول تسمى مشتركا، چقدر بدنین؟ احسن. والاول تسمى مشتركا لذیا، قسم اول که برای هر یک از این معانی جدا جدا وضع شده باشد اون را بهش میگیم مشترک لفظی. کل عین، مثل لفظ عین، للباصره، للذهب، للذات، تو زیاد کن بگلده شمس، لترازو، دیگه لچشمه، جاسوس، هفتاتایه، برای هر یک جدا جدا وضع شده، اینا میگیم مشترک لفظی. کل عین للباصره وللذهب وللذات، بقیهش هم هرچه بلدی تو بگو. و علی الثانی، اما بنابر این که معنا کثیر است لکن برای هر یک یک وضع نشده، فقط برای یکیش وضع شده و در دیگری مستعمل فیه است اما وضع نداره، این دو قسم میشد. برای اون یکی که وضع شده و در دیگری استعمال می شود، در این دیگری شهرت پیدا کرده و اولی را رها کرده، این میشه چه؟ منقول. اگر در دیگری استعمال شد اولی را رها نکرده، شهرت در دویم پیدا نکرده، هم در اولی استعمال شود هم در دویمی، اینو میگن چه؟ حقیقت و مجاز. میخواد همون رو بگد. و علی الثانی، و بنابر ثانی که به هر یک وضع نشده بلکه یکی وضع شده بقیه مستعمل فیه هست، و علی الثانی فلا مجاله فلا محالته ان یکون اللفظ موضوعا لواحد من تلک المعانی، پس لا محاله برای یکی وضع شده و در دیگری وضع نشده استعمال میشد، اون یکی که برایش وضع شده اگر از او دست برداشته است در دویمی تنها استعمال کرد میشد منقول. پس یکی از این معانی باید موضوع له باشه. چرا؟ چون ما پریروزها اگر یادتون باشد کدوم لفظ را داشتیم تقسیم میکردیم؟ لفظ مفرد موضوع را یا غیر موضوع را؟ موضوع. پس یکی از اینها باید موضوع شده باشد. فلا محالته ان یکون اللفظ موضوع ان لواحد من تلک المعانی، پس چاره ای نیست که لفظ برای یکی از این معانی باید وضع شده باشد. چرا؟ از المفرد و قسم من اللفظ الموضوع، زیرا که مفرد یک قسم از لفظ موضوع است و ما داریم لفظ موضوع را تقسیم میکنیم، میگیم یا معناش واحد جزئیه یا کلیه الی آخر. پس یکی از این معانی کثیره باید وضع داشته باشد، چون ما مفردی را بحث میکنیم که وضع داشته باشد. از المفرد و قسم من اللفظ الموضوع. خب پس یکی از این معانی وضع داره و دیگرهاش وضع نداره. حالا این دو قسم میشد، اون یکی که وضع داره در دیگری استعمال میشود، یا از اون یکی که وضع داره دست برداشته این شهرت پیدا کرده در اینی که وضع نداره، این رو بهش میگیم منقول، که از معنایی که وضع داره به کلی ولش کرده این. مثل این اسمهایی که برای ما و شما هست، مثلا لفظ حسن خودش صفت مشبهه، اگه صرف میر یادت باشد لفظ حسن در لغت عرب صفت مشبهه یا آوردن اسم قرار دادن برای عاشق حسن. حالا اینها ای که میگن حسن اون معنای صفت مشبهه ای را اراده میکنن یا این اسم این آقا را اراده میکنن؟ اسم این آقا را. پس از اون دست برداشتن. این حسن را میگیم منقول. پس حسن دو معنا داره، یک معنا صفت مشبهه، یک معنا عاشق حسن. از اون معنایی که صفت مشبهه یه اون موضوع له لفظه، از اون دست برداشتن شهرت پیدا کرده در عاشق حسن، اینه بهش میگیم منقول. خوب دقت کنوا. ثم انه ان استعمل فی معنا آخر، یعنی این لفظ که وضع داره استعمال شده در معنای جدید که عاشق حسن باشد. ثم انه اون لفظ ان استعمل فی معنا آخر فان اشتهر فی هذا المعنى الثانی، اگر شهرت پیدا کرد در این معنای دوم که جدید است که عاشق حسن است و اون معنای صفت مشبهه را ول کردن انداختن کنار، ثم انه اون لفظ ان استعمل فی معنا آخر، یعنی این معنای جدید که عاشق حسن است، فان اشتهر فی هذا المعنى، پس اگر مشهور شد در این معنای جدید و ترک استعماله فی المعنى الاول، دیگه در معنای اول استعمالش نکردن، بحیث یتبادر منه المعنى الثانی اذا اطلق مجردا عن القرائن، به قسمی در معنای ثانی شهرت پیدا کرده که اگر قرین این نباشد از لفظ حسن کرا میفهمیم؟ صفت مشبهه میفهمیم یا عاشق را؟ پس این میشد منقول. شهرت در دویم پیدا کرده به قسمی که لفظ حسن را اگر بگوییم و قرین این در بین نباشد تبادر میکند معنای دویم، اون معنای اولی به کلی رها شده است، این رو میگن منقول. سیتی خوندی یا نه؟ و من هم منقول که فضل و اسد، که الفاظ من نقل میشد از معنای اول و شهرت پیدا میکند در معنای ثانی، و ترک استعمال این لفظ فی المعنى الاول، به حیثی ترک شده اون معنای اول که یتبادر و تبادر میکند منه از این لفظ المعنى الثانی که عاشق حسن است. مثلا تقی در اصل معناش چه بوده؟ تقی پرهیزگار. الان از اون معنای موضوع لهش نقل دادن برای عاشق تقی، به قسمی شده هست که وقتی میگین جا انی تقی معنای اول فهمیده نمیشد، معنای دویم فهمیده میشد، یعنی عاشق تقی. اینه میگن منقول، که از معنای صفت مشبهه تقی مثل شریف، معنای اصلش صفت مشبهه، از اونجا نقل دادیم به این عاشق تقی، به حیثی که تبادر میکند منه از اون لفظ المعنى الثانی اذا اطلق مجردا عن القرائن، اگر قرینه ای در بین نباشد معنای ثانی فهمیده می شود نه معنای اول. فهذا یسمى منقولا، این در اصطلاح منطقی به اسم منقول می گوییم، در اصطلاح نحوی هم به اسم منقول می گوییم، و منه منقول کفضل و اسد، و در اصطلاح اصولی هم انشاءالله می خوانی ایره منقول به اسم می گویند. فهذا یسمى منقولا و ان لم یشتهر فی الثانی، اما اگر در ثانی شهرت پیدا نکرده، یعنی چه؟ یعنی اولی را رها نکرده، هم در اولی استعمال می شود و هم در دویمی، اولی را ترکش نکرده، در اونم استعمال می شود، در اینم استعمال می شود. اینجا اگر در اولی استعمال شد بهش میگیم حقیقت، چون موضوع لهشه، در دویمی اگر استعمال شد بهش میگیم مجاز، مثل لفظ اسد، لفظ اسد برای اون حیوان بیابانی الان استعمال میکنیم در رجل شجاع، در هر دو استعمال میشود. چون در هر دو استعمال میشود، اگر در حیوان بیابانی استعمال شد که موضوع لهش است، میگیم این الف و سین و دال در حیوان بیابانی حقیقت است. در این رجل شجاع اگر استعمال شد چون این موضوع لهش نیست، میگیم در رجل شجاع مجاز است. پس اینی که یک وضع دارد و دیگری وضع ندارد دو قسم شد، یا منقول یا حقیقت و مجاز. و این لم یشتهر فستانی، و اگر لفظ که دارای دو معنا هست، یکی موضوع له و یکی مستعمل فی، و این لم یشتهر فستانی اگر شهرت پیدا نکرد در دوم، یعنی دوم استعمال میشد، اولی هم استعمال میشد، تنها در ثانی شهرت نداره. و این لم یشتهر فستانی ولم یهجر، یهجر زیرش بیست یترک، ولم یترک فی الاول، ولم یترک فی الاول در اولی هم ترک نشده، در اولی هم استعمال می شود. بل یستعمل تارتن، تارتن این دفعتن، بلکه استعمال می شود یک دفعه در اول و اخرى دفعه دیگر در ثانی، یعنی در هر دو استعمال می شود، گاهی در اول گاهی در ثانی. فإن استعمل فی الاول ای المعنى الموضوع الله يسمى اللفظ حقيقة. حالا اگر استعمال شد در معنای اول که موضوع له، اینجا لفظ را میگیم حقیقت. اگر استعمال شد در معنای دوم که موضوع له نیست، اینا میگیم مجاز. مثال تکرار کردم، لفظ اسد وضع شده است برای حیوان بیابانی، استعمال میکنیم در رجل شجاع، هر جا الف و سین و دال در حیوان بیابانی استعمال شد بهش میگیم حقیقت، در رجل شجاع استعمال شد میگیم مجاز. فإن استعمل فی الاول ای المعنى الموضوع الله یسمى اللفظ حقیقتا، نامیده میشد این لفظ حقیقت چون در خود موضوع لهش استعمال شد. و این استعمل فی الثانی الذي هو غير الموضوع له يسمى مجازا، و اگر در معنای دوم که موضوع لهش نیست اونجا استعمال شد بهش میگیم مجاز. لذا ان شاء الله در مختصر متول اونجا میخوانی الحقیقت الكلمه المستعمله في الموضوع له، المجاز الكلمه المستعمله في غير الموضوع له. پس لفظ اسد در موضوع له خودش استعمال شد میشد حقیقت، در غیر موضوع له که رجل شجاع استعمال شد میشد مجاز. و از این قبیل الفاظ خیلی داریم، خدا رحمت کند اونی که اول امثله به ما یاد داد. مصدر در لغت چرا گفتن؟ مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل و غنم را گویند، این معنای موضوع لهش. آقایان صرفی و نحوی مصدر را از اون معنا نقل دادن، به چه گفتن؟ فارسی شو بگو. مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل را گویند، و در اصطلاح المصدر و مایستر و انه الفعل، اونی که فعلها ازش صادر میشد مشتق میشد که ضرب. پس در لغت موضوع لهش بود بازگشتنگاه، بازگشتنگاه ابل و قلم. بعد نحوی ها صرفی ها نقل دادن برای ضرب که ازش مشتق میشد ضربه یضربه ضاربون الی آخر، خب این شد منقول. پس منقول این است که لفظ را از معنای اولش نقل بدهن و معنای اول را ول کنن. صرفی ها معنای اول مصدر که بازگشتنگاه ابل و قلم را ول کردن، اما در حقیقت و مجاز نه. در حقیقت و مجاز هم در معنای اول استعمال می شود و هم در معنای دوم که معنای اول متروک نشده، معنای اول هم استعمال می شود، در دوم هم استعمال می شود. اگر در اول استعمال شد بهش میگن حقیقت، در دویم استعمال شد میگن مجاز. خب فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة، وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له يسمى مجازا. تمام شد. ثم أعلم أسخار درس کنم. لفظ را وقتی که از معنای اول نقل میدهند، نقل کننده ها اقسامی هستند. گاهی صرفی ها نقل میدهند، مثل مصدر. مصدر را صرفی ها از معنای اول نقل دادند به معنای خودشون. گاهی فقها ها و اهل شرع نقل میدهند، مثل چه؟ مثل این که فقها ها لفظ صلات، لفظ صلات در لغت عرب به معنی دعا کردن، شرع مقدس این لفظ را نقل داد به معنای این خمراستی که مسلمان ها پنج مرتبه به جا میارن که فارسی نماز بهش میگن. پس صلات در لغت عرب به معنای دعا کردن است. شرع مقدس این را نقل داد از اون معنای اصلش که معنای دعا کردنه برای این ذات رکوع و سجود که پنج مرتبه مسلمان ها به جا میارن. خب این هم شرع نقل داد. یا این که منطقی ها نقل میدهن، اهل منطق، مثل این که فرض کنین آقایان منطقی لفظ حجت را که میخوانیم در همین کتاب یا خونده این یادم نیست که لفظ حجت در لغت عرب به معنای غلبه کردن، اینها نقل دادن برای اشکال اربعه. خب این هم نقل که داد منطقی ها. و گاهی بازاری ها نقل میدن. بازاری ها چطور؟ مثل لفظ دابه. دابه چیزی غیر دابه اصلش چه بود؟ ادغام نکنین. دابه بتون، دابه بتون یعنی جنبنده. دابه در لغت به معنای جنبنده. خود جنبنده هر چیزی، حیوانی جنبنده یه، حتی شبش انیس و طلاب خود شبش جنبنده یه، حتی مورچه جنبنده یه، حتی مار جنبنده یه، همینجور برو دیگه تمام حیوانات جنبنده یه. این در لغت عرب دابه یعنی جنبنده. اون را بازاری ها نقل دادن برای چهار حیوان، اسب و شتر و دیگه گاو و دیگه گوسفند نیزارن اولاغ باشد، اولاغ باشد. پس این لفظ دابه در لغت عرب مطلق جنبنده، بازاری ها عوام الناس نقل دادن برای چهار حیوان. پس اینجا نقل دهنده میگن عرف عام، یعنی مردم بازاری ها. پس لفظی را که از معنای اولش که موضوع له نقل میدن به معنای جدید، نقل دهنده اقسامی دارد. میگه وقتی که این لفظ را میخوای نسبت بدهید به نقل دهندهش نسبت بده. پس بنابراین مصدر را بگیم منقول که منقول صرفی. بد له من ناقل من المعنى الاول المنقول منه الى المعنى الثاني المنقول اليه. نگه بدان که هر منقولی لابد، بد یعنی چاره، یعنی چاره ای نیست، باید یک ناقلی باشد که این را نقل بدهد از معنای اول که منقول منه هست به معنای دویم که منقول الیه. بی ناقل نمیشد، باید یک کسی پیدا شود برد او را از اون معنا نقل بدهد به این معنا. مثل مصدر را صرفی ها نقل دادن، فرض کنیم صلات را شرعی ها نقل دادن و هاکذا. پس منقول یک ناقلی میخواهد. ثم اعلم ان المنقول لابد له، چاره ای نیست، بود بنی چاره، چاره ای نیست برای این منقول از یک نقل دهنده ای از معنای اولی که منقول من هست الى المعنى الثانی که منقول الیه هست. فهذا الناقل إما أهل الشارع مثل صلاة أو أهل العرف العام مثل بازاريها أو أهل العرف الخاص مثل صرفي ومنطقي هنا لم يكن عرف خاص لابد يكي أذنها بعد نقل بدهت أو أهل العرف الخاص يعني صرفي نحوي منطقي وإصطلاحا أكل تفسيرية أهل عرف خاص يعني أهل إصطلاح خاص كان نحوي مثلا فعلى الأول يسمى منقولا شرعيا اگر اهل شرع نقلش داده اند میگیم این لفظ منقول شرعی است نسبت به شرع میدهیم حالا پس اگر کسی از ما بپرسه بخواد امتحان کند بگد آقا صلات منقول چیه؟ میگیم منقول شرعی بگد مصدر که نقل شده به اونی که فعل ازش مشتق میشد منقول چیه؟ صرفی بگد فرض کنیم حجت منقول چیه؟ منطقی بگد دابه که به چار حیوان میگن من گله چیه بلدیم دیگه حالا درس خوندیم با سواد شدیم انشاءالله کن نحوی مثلا فعلال اول
بسم الله الرحمن الرحيم ما تنميك الهوى أصلون المهجوم إن امتنع فرج سفره على كثير ماء فجزئي وإن لا فكلي امتنعت افراده او امتنعت ولم توجد او وجد قبل اینکه عبارت را معنا کنیم یک مسئله که عرض میکنم که این مطلب خیلی جدید است و باید این یادش بگیریم
اون مطلب دقیق عبارت از این است فرض کردن یعنی خیال کردن دو قسم است یک وقتی انسان یک خیالی می کند که عقل می گوید که این خیال تو باطل است یک وقت انسان یک خیالی می کند عقل می گوید این خیال تو صحیح است مثال ها زده ان حکما غیر حکما که یک نفری یک مرغی داشت این مرغش ماهی 20 تخم میکرد 20 روز تخم میکرد این بیچارم دهاتی و فقیر و بی چیز این 20 تخم مرغ را برداشت بیاد شهر بفروشه خود تخم مرغا بالای سرش توی سبد و با خودش خیال کرد گفت حالا میرم تخم مرغا را میفروشم اینا میشد مثلا 10 تومن دو تا مرغ میخرم این دو تا مرغ بزرگ میشن هر کدوم ماهی 20 تخم میکنن میشد 40 تومن همینجور خیالات و اینها و میشم ثروتمند بعد دهی که در او ساکنم اون ده را میخرنش میشم صاحب ده دم ده در ده میشینم کشاورزها همه میان و میگن سلام علیکم آقای مالک ده تا سر خم کرد تخم مرغ اون 20 افتاد شکست خب اینو میگن خیال باطل خیالی که عقل قبولش نمی کند که 20 دانه تخم مرغ فروخته بشد و مرغ خریده بشد و فروخته بشد و خریده بشد تا این که ثروتش به حدی برسد که صاحب ده بشود یک خیال باطلی است اما قسم دوم که خیال صحیحی باشد مثل طلبه جوان که هنوز مثلا 15 سال عمرش یا 20 سال یا کمتر این با خودش فکر میکند خیال میکند میگه سیوتی رو خوندم حاشیه میخونم حاشیه رو خوندم فرض کن معالم میخونم، معالم خوندم، لمعه میخونم، لمعه رو خوندم، فرض کن قوانین میخونم، قوانین خوندم، رسائل و مقاصد میخونم، درس خارج میروم، میشم آیت الله العظما. این خیال خیالیست که عقل صحیح میدانه. عقل میگه بله خب این آیت الله ها مثل تو بودن، اونها هم 10 ساله 12 ساله 15 ساله درس خوندن و صرف میر خوندن، شرح امثله خوندن، فرض کن سیوتی خوندن، جامع المقدمات خوندن، تا اومدن شدن آیت الله. اگه اینا این صرف میر و امثله و سیوتی رو نخوندن بگن ما آیت اللهیم، دروغ میگن. آیت الله باید همه اینها رو بخونه تا آیت الله بشه. پس این یه خیال صحیحی، اینه میگن خیالی که عقل اجازه میدهد. اولی که 20 تخم مرغ انسان صاحب یک ده در بست بشود، عقل ابدا اجازه نمیده. این مطلب را اگر فهمیدی، این عبارتی که امروز میخوانیم نقطه ای دارد و در شرح بیان میکند، اون نقطه را میفهمی. حالا اصل عبارت را معنا میکنیم تا برسیم به اون نقطه اش. فصلون المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیرین فجزئیون. حالا از خارج گوش بده آجان، میگه معنای هر لفظی را، هر لفظی که شما خواستی، معنای هر لفظی را که شما درش فکر کنی، ببین عقلت اجازه میدهد که این لفظ دارای 2 معنا و 3 معنا و 100 معنا و 1000 معنا باشد یا اجازه نمیده. اگر دیدی که عقل اجازه نمیدهد که این لفظ معناش از یکی بیشتر باشد، اگر عقل اجازه نداد، این لفظ را بگو جزئی. حالا قم به عقل خود مراجعه کنیم، عقل اجازه میدهد که بگوییم در دنیا 2 شهر قم است یا اجازه نمیده؟ نمیده. قم یکیست. یا این که نجف اشرف، عقل اجازه میدهد که بگیم 2 نجف اشرفه؟ عقل اجازه نمیدهد. هر لفظی که دیدی که عقل میگد ممتنع است خیال کنی که 2 معنا دارد و 3 معنا دارد و 100 معنا دارد، اگر عقل ممتنع میداند 2 تا 3 تا 10 تا بودن معنا را، اینو میگیم جزئی. حالا این مثال قم، مثال تهران، مثال کاشان، همینجور برو تا هر جا که میروی، اینها را وقتی که به عقل میگوییم که آقا 2 تا قم است، یکی فرض کنیم در ایران، یکی در پاکستان، عقل میگیم آقا نجف اشرف 2 تایه، یکی در عراق، یکی در فرض کن که لندن. میگه غلط است، 2 تا نجف اشرف نداریم. همه اینها جزئی است. پس عقل اگر اجازه نداد صدق لفظ را بر کثیرین، کثیرین یعنی 2 تا 3 تا 10 تا 100 تا میلیون، اگر عقل اجازه نداد، اینو بهش میگیم جزئی. عبارت ببین، اینها را یاد بگیر آقا، سواد پیدا کن. فصلون المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیرین. مفهوم یعنی معنای لفظ. اگر ممتنع شد فرض صدق کردنش بر کثیرین، کثیرین از 2 تا رو به بالا، 2, 3, 7, 100, میلیون، بریلیون، هر چی که هست، معنا فجزئیون، این لفظ را بگو جزئیست. و این لا، اما اگر عقل میگد نه میشد، میشد 2 تا باشد، میشد 10 تا باشد، میشد 100 تا باشد، اگر امتناع نکرد و اجازه داد، اینه بگو کلی. حالا فرض کنیم شیخ شیخ میشه دو تا شیخ داشته باشیم، حالا که داریم از صد تا شیخ داریم، شیخ را اجازه میدهد که دو تا و ده تا و صد تا باشد یا اجازه نمیده؟ این کلیست. آیت الله العظما عقل اجازه میدهد دو تا سه تا ده تا آیت الله داشته باشیم یا نه؟ این کلیست. و این الله یعنی اگر ممتنع نشد فرض صدقش بر کثیرین، اینه بگو کلی. پس اگر عقل اجازه نداد که از یکی بیشتر باشد، اینه بگو جزئی. اگر عقل اجازه داد که از یکی بیشتر ممکن است، اینه بگو کلی. و این الله یعنی اگر ممتنع نشد فرض صدقش بر کثیرین فا کلیون. امتدعت افراده او امکنت، اینجا دیگه حواس خوب جمع کن. حالا اینه که کلیه که عقل اجازه میدهد که افرادش متعدد باشد صدق بر کثیرین کند، این بر چند قسم می شود. قسم اولش را من بیان می کنم، چون سوادی نداری مبادا اوقات تلخی درست کنی. من معنا می کنم، قبولش بکن. حالا اگرم قبول نکردی اینجا داد بیداد نکن، برو با خودت فکر کن، نفهمیدی زحمت بکش. خدا عقل اجازه میدهد دو خدا و ده خدا باشد یا عقل اجازه نمیده؟ نمیده. پس اینها ای که نصارا میگن سه تا خدایه، اینا را عقلشون اجازه داده یا نداده؟ پس عقل اجازه داده که میگن سه تا خدایه. بله؟ حالا اینا عاقل هم یا دیوانه هم؟ عجب، اگر اینا عاقل نیستن که جهنم نمیرن. عقلشون اجازه نداده؟ اما عقل سلیم، عقل خیلی هم قوی، اجازه داده که ده تا خدایه. فرض نیست، اونا عقیده مندن، فرض یعنی چه؟ شما میگی، ما نصارا رو میگیم، تو نصرانی نیستی که. خوب دقت کن. بله بله، نخونده ملا این همه تون. محال بر سه قسم است، خوب یاد بگیر این حرفا را. محال بر سه قسم است، یکی را میگن محال ذاتی، یکی را میگن محال عادی، یکی را میگن محال وقوعی. محال ذاتی آن است که یک نفر عاقل عقیده به او پیدا نکند، اینا بهش میگن محال ذاتی. مثل چه؟ مثل این که بگیم اربعه زوجه فرد است. حالا یک عاقلی در دنیا پیدا میشد که میگه اربعه فرد است یا پیدا نمیشه؟ اینو میگن محال ذاتی. مثال دیگر، یک نفر عاقل پیدا میشود که میگه آتش سرد است، پیدا میشه نمیشه؟ اینو میگن محال ذاتی. پس محال ذاتی اون چیزیست که عقل هیچ عاقلی او را صحیح نداند. سرد بودن آتش را هیچ عاقلی صحیح نمی داند، فرد بودن اربعه را هیچ عاقلی صحیح نمی داند. این می شد محال ذاتی. مثال علمی شد که می دانند در همین کتاب می خونی، اجتماع نقیزین. هیچ عقل عاقلی اجازه نمی ده اجتماع نقیزین را، دیگه شدنی نیست. و همچنین اجازه نمیدهد ارتفاع نقیزین را، این را میگن محال ذاتی. محال عادی چیه؟ محال عادی آن است که عادتاً قابل وجود نیست، لكن بغير عادات قابل وجود است. حضرت امیر سلام الله علیه از مدینه به یک چشم به هم زدن ابو لؤلؤ را رسون کاشان به یک چشم به هم زدن. عادتا بشر همچه قدرتی داره نداره؟ نداره، اما این غیر عادی بود. پس مسافت بعیده به یک چشم به هم زدن تیشلب عادتا محال است، اما برخلاف عادت هیچ مانعی نداره. لذا آصف برخیا سلام الله علیه بعد از آنی که حضرت سلیمان فرمود من یعتینی به عرشها، خود عرش بلقیس، تخت بلقیس را که میتوند برای ما حاضر کند؟ قال افریت من الجن انا آتی که قبل ان تقوم من مقامک. گفت شاهنشاه، من تخت بلقیس را حاضر میکنم قبل از اینکه دربار به هم بخورد. خود دربار سلاطین از صبح منعقد میشد تا ظهر مثلا، قبل ان تقوم من مقامک. حضرت سلیمان فرمود من زودتر میخوام. آصف برخیا عرض کرد که یا رسول الله انا آتی که قبل ان یرتد الیک ترفک. اون من میارم قبل از این که چشم به هم بزنی. تا گفت تخت حاضر شد. حالا عادتا میشد تخت را از اون شهر سبا بیارم در فلسطین، تا تخت از سلیمان فلسطین است، به یک چشم به هم زدن همچه یک تختی را میشد حاضر کرد؟ محال عادتا. اما غیر عادی آوردن، آصف برخیا به یک چشم به هم زدن آورد. معجزات انبیا از همین قبیل است. معجزات انبیا محال عادی است، نه محال ذاتی. ذاتا ممکن است، اگر ممکن نبود که معجزه نمی‌فرستن، اما محال عادی است. اینو میگن محال عادی. محال وقوعی قسم سیم. محال وقوعی آن است که ذاتش ممکن است، لکن وقوع فل خارجش محال است. شریک الباری از این قبیل است. شریک الباری ذاتا مانعی ندارد که دو خدا باشد، ده خدا باشد، اما وقوع فل خارجش محال است. و در تمام آیات قرآن که خدا می فرماید من شریک ندارم، نمیگد ذاتن محال است، میگد وقوع شریک من محال است. لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا. میگد اگر دو خدا واقع شود در آسمان و زمین، آسمان و زمین به هم میخورد. چرا؟ چون این دو خدا با هم دعوا میفتن. این خدا میگد من میخوام امروز برف ببارم، او خدا میگد غلط میکنی، من میخوام بارون بباری. دعواشون میشد. آیا دارد لعلا بعضهم علا بعض، ای تو سر او میزند او تو سر ای میزند و آسمان و زمین همش خراب میشد. پس شریک الباری محال ذاتی نیست، محال وقوعیست. لذا میبینیم که غالب عقلا که اول عاقل زمان خودش بوده است قائل به شریک باری شده است. مجوس اینها دو خدا قائلن، بلکه غالبشون خیلی هم با فضل و کمال و اینها. همین مقدار بسه، از این بیشتر بگم اوقات تلخ میشه، به اوقات تلخی میکنی. پس خلاصه چنین شد که عقل اجازه میدهد که دو خدا و ده خدا باشد، لکن وقوع فل خارجش ممتنع است. پس شریک الباری کلیست، و کلی بنا کردیم که عقل اجازه بدهد که دو تا و سه تا و ده تا باشه. شریک الباری کلی است، لکن کلی ای که ممتنع است وقوع فی الخارجش که در خارج نیست. حالا عقلا عقیده من شده ان عقلشون اجازه داده که سه خدای عیسی و مادرشو ذات اقدس، اما در خارج خدا نیستن اینها. او بیچاره ها دو تا آدمی زادند و یکی زن یکی مرد، اینا خدا نیستن. پس شریک الباری کلیست، قابل صدق بر کثیرین به حکم العقل. عقل اجازه میده دو خدا، ده خدا، صد خدا. لذا اون امشد بعضی ها هفتاد خدا قائل شدن. نه او ذاتن ممکن نیست. او بعد را ببینیم که چه میگه. همونه معنی کلامش باید بفهمیم که خودش چه میخواد. اونا قبول ندارن منطقه عجب دور میرین. آقا او خودش حرف خود را نفهمیده، اجتماع نقیده میگه لیکن شما نقیده نرسیدی. نه نرسیدی. میگم او که میگه اجتماع نقیده صحیحه، اون نقیزن را میدانه چیه و میگه صحیح یا نمیدانه؟
نمیدانه.
نمیدانه.
اونی که میگه شریک الباری صحیح یا شریک الباری میدونه چیه؟
اون شریک الباری را نمیگه که ذاتن محاله.
اینا میگه ذاتن محاله، فقوش محاله.
آخه اینا میگه
اجتماع نقیزن در بیرون محاله.
خب من مولا میگی
خیلی خود شریک الباری در بیرون محاله، اما در عقل امکان دارم شد.
خب من همینه میگی
خیلی خود اجتماع نقیزن
از مقوله شریک
الباری میشه.
عجب دستگاهیه. اصل چهارشنبه اینجا حرف نمیزن. میگن ببین آقا یک دفعه میگیم اربعه فرده است، لیکن چهار را اربعه نمیگه، سه را اربعه میگه. اون تلفظش غلطه. آقا اون مسکه که حرف زده تلفظش غلطه. اگر وقت باشد غیر این درد محالتون میکنم. او اصلا نفهمیده شریک نگذن یعنی چه، و اذا بفهمد نمیگه ابدا. من همه رو میگی میگیم اینها ببین آقا اینایی که میگن شریک الباری وجود داره، فهمیدن شریک الباری چیه؟ با اینکه فهمیدن عقیده منده که هست، پس ذاتا شریک الباری مانی این ندارد که به حکم العقل موجود شود، منتها وقوع فی الخارجش عقل اجازه نمیده. و آیات قرآن هم همه اش میگد وقوع فی الخارج نداره، نمیگد دو خدا نیست. دو خدا این عقل اجازه میده، وقوع فی الخارج محاله. خب این خوب یاد بگیر که لازمت میشه یک وقتی. پس محال شد بر سه قسم: محال ذاتی، محال عادی، محال وقوعی. شریک الباری محال ذاتی نیست، محال وقوعیه. معجزات انبیا محال ذاتی نیست، اگر محال ذاتی می بود که وجود فی الخارج پیدا نمی کرد. محال عادیه، یعنی عادتا تخت بلقیس را از اون شهر تا این شهر آوردن به یک چشم به هم زدن محال است. یا حضرت ابراهیم سلام الله علیه در میان دریای آتش بیفتد و نسوزد، محال عادی است. عادتا بشر توی آتش بیفتد و نسوزن نمیشه، اما ممکن است به طریق معجزه این محال عادی منقلب شود به امکان. لذا حضرت ابراهیم نسوخت، لذا اون طلبه یه خود درس خونده بود لیکن نفهمیده بود، گفت من معجزه ابراهیم را قبولش ندارم. گفتن چرا قبول نداری؟ گفت محال است که کسی در آتش بیفتد و نسوزد. او طلبه دیگه که درس خوانده بود همراه شوخی کرد، گفت اون کونی که به آتش خدا گفت اگر به تو بگد کونی پدرت در میاد. یعنی چه؟ یعنی اون محال محال عادیه. کونی ای که خدا به آتش گفت یا نار و کونی بردن و سلامن، این محال عادی را خلاف عادت کرد و معجزات همش از همین قبیل است. حالا این اندازه مختصر گفتم، عبارت گوش بده که بسر دور میده. یواش یواش شرح گوش دا جان. قوله المفهوم ای ما حصل عند العقل، میگد مفهوم اون چیزی است که عقل از لفظ میفهمد. حالا ما و شما از لفظ ما چه میفهمیم؟ اونی که توی حوض است اونی میگن مفهوم این لفظ است. از خبز چه میفهمیم؟ اونی که دکان خباز است اونی میگن مفهوم خه و به و زه. و ها کذا از لفظ هر چرا که ما به شما میفهمیم اینه میگن مفهوم. پس مفهوم اون چیزیست که از لفظ حاصل شود عند العقل، یعنی عقل از لفظ هر چرا که فهمید اینه میگن مفهوم. المفهوم ای ما حصل عند العقل. اعلم ان ما استفید من اللفظ به اعتبار از خارج عرض کنم، شیء واحد ممکن است که 10 اسم پیدا کند. مثلا من به اعتبار اینکه اولاد دارم به من میگن اب، به اعتبار اینکه پدر دارم به من میگن ادن، به اعتبار اینکه برادر دارم به من میگن اخ. پس یک شیء واحد ممکن است به اعتبارات مختلفه اسمها مختلفه پیدا کند. مثلا این مسجد اگر بالا خانه بالاش باشد این تحتانی میگن یا فوقانی؟ تحتانی. اگر پایین زیر زمینی داشته باشد این فوق میگن یا تحت؟ پس همین شیء واحد به اعتبار این که بالا خانه بالا باشد میگن تحتانی، به اعتبار این که زیر زمینی زیر باشد میگن فوقانی. میگن معنای لفظ همین جور است، معنای لفظ سه اسم دارد به سه اعتبار. عبارت ببین: اعلم ان ما استفید من اللفظ، بدان اون چیزی که استفاده می شود از لفظ، از خه و به و زه چه استفاده می شود؟ اونی که دکان خبازه. ان ما استفید من اللفظ به اعتبار انه فهم منه یسمی مفهوما، همین که کسی خبز بگوید مردم میفهمن، اونی که در دکان خبازه به این اعتبار که مردم از لفظ ایرا فهمیدن اون دکان خباز هرچه هست اونه میگن مفهوم، به اعتبار این که از لفظ فهمیده شد، به اعتبار انه فهم منه یسمی مفهوما، و به اعتبار انه قصد منه یسمی معنا. چند روز قبل یکی از رفقا پرسید معنا چه صیغه است، گفتم اصلش معنیون، مثل مرنیون اسم مفعول، معنا مخفف معنیون، معنیون به معنی مقصودون. و به اعتبار انه قصد منه، ضمیر انه را بدن به ما یفهم من اللفظ، ضمیر منه را بدن به خود لفظ، و به اعتبار این که اون چیزی که فهمیده شده است از قصد شده است از لفظ یسمی معنا. متکلم وقتی خبز میگوید چه قصد میکند؟ همونی که دکان خبازه. به اعتبار این که متکلم از لفظ خه و به و زه او را قصد کرده، اونی که دکان خبازه بهش میگه معنیون، یعنی مقصودون، یعنی مقصود متکلم است، وقت معنیون را تخفیف دادیم شد معنا. و به اعتبار انه قصد منه یسمی معنیون، و به اعتبار ان اللفظ دال علیه یسمی مدلولا، و به اعتبار اینکه لفظ می تواند بر او دلالت کند لفظ می شود دال، و اونی که دکان خبازه می شود مدلول. پس همونی که دکان خبازه سه اسم پیدا کرد، همون را بهش مفهوم می گوییم. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه مردم از لفظ خه و به و زه او را می فهمند، او را می گیم مفهوم. دوباره همونی که دکان خبازه به اعتبار این که متکلم وقتی خبز میگوید همو را اراده میکند و قصد میکند، او را میگه معنا یعنی مقصود، و همو را به اعتبار این که خه و به و زه این لفظ دلالت بر او دارد او نمیگه مدلول. پس شیء واحد سه اسم پیدا کرد به سه اعتبار، و به اعتبار ان اللفظ دال علیه یسمی مدلولا. قوله فرض و صدقه على کثیرین، الفرض ها هنا به معنا تجویز العقل. میگه فرض صدق عبارت است از اون خیالاتی که عقل اجازه بدهد، هر چیزی را که خیال کردی و عقل اجازه داد اینا در اینجا میگیم فرض صدقش را عقل اجازه داده است، نه به معنای تقدیر. تقدیر خیال باطل، مثل اون دهاتی که به 20 تا تخم مرغ فرض کرد، تقدیر کرد که مالک ده می شود، اون فرض را نمی خوانیم. اینجا که میگیم المفهوم ان امتنع فرض و صدقهی، فرض یعنی اجازه عقل، یعنی عقل اجازه بدهد که معنای این لفظ قابل تعدد است و یکی از اونها شریک الباری است که عقل اجازه میدهد که شریک الباری باشد، خدا دو تا باشد، سه تا باشد، ده تا باشد. الفرض و هاهنا، فرض در این بحث ما به معنا تجویز العقل، لب تقدیر زیرش بریز فرض بیجا خیال باطل، لب تقدیر نه این که مراد خیال باطل فرض بیجا. لذا طلبه ها معروف هم میگن فرض محال محال نیست. فرض محال محال نیست یعنی چه؟ یعنی خیال باطلش محال نیست یا واقعا محال وجود میگیرد؟ خیال باطلش محال نیست. مثل اون دهاتی بیچاره 20 تا تخم مرغ را خیالات گرفتش که من مالک ده میشم. پس فرض محال یعنی خیال امر محال محال نیست. آدم خیالات گاهی میگیرد، لذا غالب طلبه صبح پا میشن شلوارش نجسه، یه خیالات باطلی کرده. حاصل پس فرض به معنای تجویز العقل است که عقل اجازه بدهد که این لفظ معناش قابل تعدد است. به معنا تجویز العقل لتقدیر، فانه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. بذاتی که شأن چنین است، محال نیست که انسان به خیال باطل بگوید که این آقای زید ده تا زید است. او خیال باطل است. حالا باز نمیدونم بگم نگم، ما گفتیم از این بعد آباد هرچه هست. این یک روایتی نقل میکنن که مولا امیر المؤمنین یک شب در 40 جا دعوت بود. یک شب بعد هر کدام آمدن مسجد و فخر کردن که دیشب علی مهمان من بود. و یکی دیگه گفت نه بابا مهمان من بود. و یکی گفت نخیر مهمان من بود. 40 نفر ادعا کردن که علی مهمان من بود در یک شب. پیغمبر فرمود بابا این حرفا چیه؟ دیشب علی مهمان من بود. خدا جبرئیل فرستاد بگفت برو بگو بابا این حرفا چیه؟ دیشب علی پیش من بود. حالا یک علی 42 علی میشه در نریشه؟ بله خب همین قدر بسه. خلاصه پس شیء واحد قابل تعدد نیست، نمیشد متعدد باشد. پس ذاتن باید شدنی باشد تا عقل اجازه بدهد. فرض به معنای تجویز العقل